خب آقای راسخ در استودیو هستن و مهمان دیگر.
زنده باشید، متشکرم از ادمان حسنی عزیز.
ارادت.
بحث بودجه رو می‌خوایم از نمایندگان محترم مجلس بپرسیم. هفته قبل مجلس تعطیل بود و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیشون سرکشی می‌کردن. تقریباً تو یک دو هفته گذشته که لایحه بودجه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، حرف و سخن درباره بودجه خیلی زیاده. سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور که اگر واقعی تنظیم نشه، متأسفانه با کسری مواجه میشیم، کسری بودجه در نهایت میشه تورم و با برداشت از جیب مردم، هم تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردن، یک بار تورم یعنی دزدی دولت‌ها از جیب مردم. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه، الان روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره باشون گپی بزنیم درباره بودجه. آقای دکتر قادری، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر، خوش اومدید به رادیو تهران برنامه پارک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری، بودجه عمومی 47% افزایش پیدا کرده. خیلی هم معتقدن که تو شرایط رکود تورمی قاعدتاً باید بودجه انبساطی باشه. اما نکته اینجاست که وقتی ما بودجه رو انبساطی می‌بندیم، بایستی منابعش رو هم درست ببینیم، هم منابع پایدار ببینیم. این که از طریق فروش اوراق و اوراق مالی اسلامی و غیره و زالک پول تهیه کنیم، اما بیاریم تو هزینه‌های جاری اون رو هزینه بکنیم، قطعاً درآمد پایداری نیست. هم درباره این موضوع عدد و رقم‌هاش برام توضیح بفرمایید آقای دکتر قادری، و همین که چقدر احتمال داره کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و پس از اون در صحن رد بشه، و اگر رد بشه چه اتفاق خواهد افتاد؟
خب سزار دارید که لایحه‌ای که دولت آورده نسبت به بودجه مصوب 1399 چیز حدود 47% رشد داره نسبت به بودجه عملکرد سال 99. برآورده هایی که نسبت به عملکرد وجود داره حدود 60% رشد داره.
بله.
و اون هم همونطور که اشاره کردید درسته که در شرایط رکودی هستیم، ولی در حقیقت ما رکود تورمی رو داریم، همزمان رکود و هم تورم رو داریم، و توی منابع بودجه باید به گونه عمل بشه که این استقراضه ها منجر به تشدید تورم نشه.
بله.
توی منابعی که دولت آورده از 840 هزار میلیارد تومان، چیزی حدود در حقیقت 225 هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها آورده، حدود 300 هزار میلیارد تومان از طریق استقراضه، و حدود تقریبا 225 هزار میلیارد از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
بله.
یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هست که
بله.
بحث فروش نفت، بحث اموال و دارایی دولت هست، و تو بحث واگذاری دارایی‌های مالی چیز حدود 75 هزار میلیارد از محل فروش سهام، و وابستگی این بودجه به نفت چیز بالای 40% یعنی 199 هزار میلیارد تومان از محل فروش صادرات نفت هست. حدود ارزم بزرگ شما یک عدد 90 هزار میلیارد تومانی از محل ما با تفاوت 38% و 20% صندوق توسعه ملی هست که اونان استقراض از صندوق توسعه ملی گرفته شده، و اونم به نوعی نفتیه. حدود 2.8 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته شده و دولت ضامن بازپرداختشه. اینم به هر حال یک نوع چیز هستش، وابستگی به نفته که این تو سقف 840 هزار میلیارد تومان نیومده. اینو بهش اضافه کنیم عدد بودجه خیلی بیشتر از این هاست و نزدیک حدود 950 هزار میلیارد تومان میشه. برای واگذاری سهام 75 هزار میلیارد تومان دیده شده که خب عدد زیادی نیست، باید بیشتر از اینها واگذار بشه. برای واگذاری اموال حدود 25 هزار میلیارد تومان دیده شده، و توی توزیع هزینه هاش حدود 600 هزار میلیارد تومان هزینه های جاریه، 104 هزار میلیارد تومان هزینه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه، و 100 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت وام ها تسهیلات گرفته شده.
بله.
در بودجه دیده شده.
درست.
همونطور که اشاره شد توی بخش درآمدهای نفتی، متأسفانه فرض دولت بر اینه که ما روزی 2.3 میلیون بشکه امکان صادرات نفت داریم، هر بشکه 40 دلار، و حالا نرخ متوسط ارز رو هم 11,500 تومان در نظر گرفته و این عدد 190,000 میلیارد تومان گفته اگر ما از این محل نتونیم تامین مالی بکنیم با انتشار اوراق سلف نفت این کسری رو میتونیم از مردم بگیریم، که خب این در حقیقت فرض کاملا اشتباهی هست. و شده که ما تحریم هستیم و امیدی به گشایش صادراتی وجود نداره. خب این نشون دهنده اینه که بیش از 300,000 میلیارد تومان از منابع بودجه وابسته به اوراق مشارکه یا اوراق بهادار اسلامی است که اینا میدونیم طریقت استقراض از مردم، ولی دیر یا زود تبدیل میشه به استقراض دولت از بانک‌ها و نهایتاً استقراض دولت از بانک مرکزی. و دولت هم چون منابع نداره از طریق درآمدی که برای خودش تعریف میکنه مثل تاثیر دارایی خارجی بانک مرکزی میاد اینا رو تعطیل میکنه و این یعنی افزایش نقدینگی و پای پولی و نقدینگی و رشد تورم و هزینه شو مردم کوچه و بازار و ایران و دارندگان درآمدهای ثابت پرداخت میکنن.
نکته همینه آقای دکتر، نکته اینجاست که با یه همچین شمایی که از بودجه سال 1400 ما الان پیش چشممون هست، چقدر نمایندگان مجلس احتمال این که کلیات بودجه رو حالا یا تو تلفیق یا بعد تو صحنه علنی امکانش هست که رد بکنم؟ چون شنیدم که آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی از اعضای متهم هیئت رئیسه مجلس مخالفت کردن با رد کلیاتش. نمیدونم دیوان محاسبات میتونه تو این عرصه ورود کنه و نظر بده، چون دیوان هم ظاهرا اظهار نظر کرده که نباید کلیات این بودجه رد بشه.
مرکز پژوهش مجلس بسا پیشنهادش اینه که این کلیات رو رد بکنه و بعضی از دوستان از اون خود من هم معتقدم که ما حتما توی تلفیق رد بکنیم تا این ایرادات و اشکالات برای مجلس مشخص بشه و مجلس حالا اگر میخواد تایید بکنه و که شاید حقم همین باشه که برگرده و بیاد و توی تلفیق ایرادات و اشکالات رو به صورت اساسی حل بشه. یعنی ما باید بودجه رو شخم بزنیم، اگر شخم نزنیم برای ایرادات جزئی بودجه مشکلات حل نمیشه و لازمه شخم زدن همراهی مجلس. اگه بنا باشه که دوباره انتظارات و توقعات نمایندگان بس بشه که دقیقا مصارف بیشتر بشه، خب این نقض غرض میشه و بدتر میشه. برای همراهی نمایندگان نیاز است که کلیات توی کمیسیون تلفیق رد بشه یا توی سن کاملا ایرادات اشکالات مشخص بشه، ولی از اونور یه مسئله سنجی بشه، چون میتونه سال پایانی دولت انگیزه برای اصلاح نداره. بنابراین ما کلیات رو اسم مسبب کنیم، برگردونیم توی تلفیق که اونجا ایرادات و اشکالات جدی بودجه بر طرفش در غیر این صورت تناقض در کار مجلس پیش میاد. در طرف به اصطلاح داره توی این دستور کاری که داره میاد چه بحث کلیات بودجه رو که داره مطرح میکنه، خب چارچوبهایی رو وضع کرده، حالا به خلاف اون عمل بکنه خب این مشکل و ایجاد مشکلات جدی ایجاد
کنه. آقای دکتر قادری، اگر کلیات بودجه رد بشه دولت هم گفتید دعوه اصلاح نخواهد داشت، یا اگر بخواد اصلاح کنه دوباره بفرسته فرصت بررسی اصلا پیش نخواهد اومد، امکان این که بودجه مثلا چند دوازده هم نوشته بشه وجود داره یا نه تو مجلس میشه کارش کرد؟
من فکر کنم خب فرصت کافی برای این تصویبش تا پایان مثال نباشه، ناچاریم چند دوازده هم داشته باشه.
یعنی امکان این که همچه اتفاقی بفته وجود داره؟
ممکنه.
آقای دکتر قادری، مجلس چقدر میتونه بودجه رو تغییر بده؟ مثلا نسبت درآمدهای مالیاتی و با جاری میتونه عوض بکنه؟ مثلا الان 47% بودجه عمومی افزایش پیدا کرده، مثلا اینو به 25% برسونه، مالیاتی که الان حدودا 20% افزایش پیدا کرده بیاد به 30-40% برسونه. مجلس میتونه همچی کاری بکنه؟
من فکر کنم قاعدتا میتونه کار انجام بده.
یعنی اینقدر تغییر
کل لایحه بودجه مغایر برنامه هست.
بله.
نگاه کنید چون مغایرت جدی با برنامه داره، من فکر کنم امکان توسط مجلس وجود داره.
خب پس اگر اینجوری بشه احتمالی که کلیات رد بشه نیست نه؟
اگر بتونیم، من اشاره کردم که ترجیح خود من اینه که دقیقا توی سندت نشه، برگرده کنسون تلفیق اصلاحات اساسی رو در بودجه داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ میشه شما.